دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما آقای اسدی، ظهرتون بخیر باشه، حالتون خوبه؟
درود بر شما حمید عزیز و درود بر شنوندگان رادیو، و امیدوارم همه حالش خوب باشه. شما هم حمید عزیز برای از دست دادن پدرت تسلیت میگم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. خیلی آخرتون باشه. میدونم که این روزها کسانی که هم درد شما هستن خیلی زیاد شدن توی دنیا، متاسفانه.
بله بله، متاسفانه بسیاری از عزیزان از دست رفتن و خب حتی نمیشه براشون سوگواری کرد حقیقتا، و این درد آدم رو کمی بیشتر میکنه. وقتی آدم سوگواری میکنه، وقتی آدم کنار عزیزانش هست و دور و برش شلوغ میشه، به این در واقع میاندیشه که چقدر تنها نیست. بنابراین این روزها تنها دلخوشی من شنوندگان رادیو پیام و شما دوستان عزیزم هست که مرتب جویای احوال هستید.
مرسی. اره واقعا روزهای خیلی 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 سختیه.
آقای اسدی، اجازه بدید که من از شما با این پرسش برنامه رو آغاز بکنیم که اصولا در این روزهایی که کرونا در جهان در حال شیوع هست و جان بسیاری رو میگیره، اول از همه این که خود شما چی کار میکنین؟ مشاوره هاتون رو چگونه میدید دیگه؟ دفتر بازه یا نیست دفتر فدراسیون؟ فعالیت های فدراسیون چه شکلیه؟ و بعد برای پناهجویان این قضیه چقدر تاثیرگذار بوده، و پناهجویانی که در سراسر دنیا از ترکیه بگیریم تا همین سوئد خودمون، چقدر تاثیرگذار بوده این ماجرا؟
ببین، خب به طور واقعی نمیدونم صدای من واضح هست.
بله بله، صدای شما رو من که میشنوم، امیدوارم شنوندگان هم درست بشنوم.
خب طبیعتا پناهجویان در هر جای دنیا که هستن، به خاطر موقعیت نابرابری که دارن به نسبت مردم بومی اون جامعه، خب موقعیت تضعیف شده تری دارن. معمولا همیشه گرفتار خونه هستن، یا اگر در کمپ ها مثلا زندگی میکنن، کمپ ها شلوغ، آرامش درش کمه، مثلا های اجتماعات هست نمیتونن مثلا تبدیلش کنن به یک نوع زندگی فردی در شرایط امروز، و اینم خیلی ترسناکه برای پناهجویانی که مثلا تعدادشون خیلی زیاده، در اتاقایی مثلا در کنار هم هستن مثل هتل، همه تو در تو، برش هم سالن اجتماعات و نهارخوری و صبحانه خوری و شام خوری و همه اینا هست دست جمعی، و این خطر بزرگی هست. واقعا تعداد زیادی از پناهجویان با این بیماری کرونا مثلا دچار بشن، و به ویژه مثلا در اون پناهجویانی که الان در مرزهای ترکیه یونان هستن و هزاران نفر هستن و کمترین امکانات مثلا رفاهی حتی برای خواب و اصلاحات و غیر ندارن، شما نگاه کنید که در اونا هم شیوع این بیماری مثلا سرایت میکنه، چقدر میتونه فاجعه بار باشه. و واقعا و حتی برای پناهجویانی که به طور انفرادی زندگی میکنن و بالاخره کدومشون خونه برای 6 ماه یک سال گیر آوردن دارن زندگی میکنن، اونم به خاطر بعضا موقعیتشون، به خاطر که پول کافی ندارن، به خاطر که مثلا پول بیکاری ممکنه نمیگیرن، اگر سر کار نرن پولی برای ادامه حیاتشون وجود نداره، بعضم از این بابت برای پناهجویان خطرناکتر از این شرایط واقعا. ولی امیدوارم به هر حال در پوشش این مردم، در پوشش این اجتماع بزرگ، همه پناهجویان، چون که در کمپ ها زندگی میکنن، چون که به طور انفرادی زندگی میکنن، بتونن خودشون رو تطبیق بدن با زندگی توی این جامعه، با نوع زندگی انفرادی، با قرنطینه کردن خودشون تا اونجایی که ممکن است، تا اونجایی که میتونن واقعا از خودشون نگهداری بکنن. این بلایی هست که واقعا هیچ کس نمیدونه کی وارد سیستم بدن آدم میشه، از کجا اومده، از کی اومده، از چه جایی مثلا سرایت کرده، دستت به چی خورده مثلا آلوده شده، و برای چیز نامرئی و ناشناخته ای هست که واقعا کل جهان رو امروز گرفتار کرده. و به همین خاطر خب در میان اینها گفتم پناهجویان میتونن ضربات بیشتری بخورن بابت این موضوع و شرایط زندگیشون. بنابراین من میخوام بگم که اینجوری هست واقعا. خیلی خود پناهجویان، خود مردم، حتی نه پناهجو، مردم هایی که اصلا رعایت نمی کنن، جوانه به ویژه مثلا رعایت نمی کنن، خیلی همه جا هستن دست جمعی، ولی خب مثلا ممکنه غرور این باشه، جوانه، انرژی داره، غرور داره، این کرونا از پسش بر نمیاد، نمیده فلان، این اشتباه بزرگیه، همین جوانه ممکنه بگیرن و بس طریق اینا سرایت بکنه به مامانشون، به بابا بزرگشون، به مامان بزرگشون، به کسایی که سالمندن تو خونه زندگی میکنن، و اونا مثل شرایطی که الان توی ایتالیا هست مرگبار میشه براشون. بنابراین فکر کنم که خیلی مسئله حیاتی هست که مردم رعایت بکنن.
آقای اسدی، با تعجب دوری من از ماجرای پناهجویی، آخرین در تو آخرین برنامه‌ای که به اتفاق داشتیم اگر خاطرتون باشه در ارتباط با این موضوع صحبت کردیم و پناهجویانی که توسط دولت ترکیه در مرزها باز شد و به سمت اروپا حرکت کردن، از اون طرف یونان و بلغارستان و سایر مرزها بسته شد و بین در واقع مرزها گیر کردن، اونها چه تکلیفی براشون اتفاق افتاد؟ نتیجه در واقع کار اونها به کجا رسید؟ آیا برگشتن به ترکیه یا تونستن حداقل یک سقفی برای خودشون در یونان یا حالا کشورهای دیگه‌ای درست بکنن؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟
بسیاری از اونا خب قابل پیش بینی بود، که من قبلا هم بارها هم به خودشون هم به توی رادیوها و توی جلسات و اینا صحبت میکردم، قابل پیش بینی بود که اروپا این اجازه رو نمیده اینا به وارد دروازه اروپا بشن، و یونان که مثلا اولین کشور اتحادیه اروپا است و معمولا بیشتر پناهجویانی که از خاورمیانه میان از راه ترکیه میان، و معلومه که مثلا اگر برن به طرف یونان با مشکل مرزی روبرو میشن و امکانن تمام امکانات مرزیشون رو به کار میگیرن و جلو هر تعدادی رو میتونن بگیرن، و واقعا هم همین جوری شد. اینا تمام امکاناتی که داشتن از پلیس و از سگ و از اسب و از سیم خاردار و از نورافکنای بزرگ و از میزان پلیسی که از خود یونان و از خود اتحادیه اروپا گرفته بود، پناهجویان رو مثلا جلوشون رو گرفتن، حرکتشون رو به داخل یونان متوقف کردن، بارها هجوم بردن، بارها زدنشون، گاز اشکاور در داخل اونا انداختن، خیلی هاشون رو گروهی گرفتار کردن، با چوب و چماق و هر چیزی که در دست داشتن پناهجویان رو می زدن، و بالاخره توی این دوره واقعا با مشکلات بسیار بسیار زیادی مواجه شدن. سرمای زمستون هم یکی از بلایی بود که اونجا گرفتارشون کرد و نبودن امکانات، سقفی برای زندگی، برای استراحت و صدها کودک در میان اونها دیده می شد. آدم های سال خورده، زنانی که مثلا دو تا و سه تا کودک مثلا همراهشون بود و اینا بالاخره موندن و اجازه ندادن این کارو بکنن. اتحادیه اروپا هم هیئتی رو فرستاد برای تحقیق، هنوز تحقیقات اتحادیه اروپا هم معلوم نیست به چه نتایجی رسیده که مثلا یونان حقوق پناهجویان رو نقض کرده یا مثلا حقوق بشر رو نقض کرده. مثلا پناهجو مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته، مثلا توی دریا که تعدادی از اینا خودشون رو رسونده بودن توی قایق برن، با قایقای پلیس جلوشون رو میگرفتن، براشون موج ایجاد میکردن که اینا رو غرق بکنن یا به هر جوری بوده اینا رو برگردینن. و یا مثلا با چوبهای درازی که مثلا درست کرده بودن لنگر اون قایقا رو میزدن و برشون بگردونن. یعنی انواع اقسام قدرتشون رو به کار گرفتن. واقعا جلوشون خیلی از پناهجوها طی 3-4 روز گذشته به طرف ترکیه برگشتن. یادم هر چند روز پیش اتوبوس آورده بودن که اینا رو بالاخره به توافقاتی رسیدن دیگه با ترکیه، اتوبوس آورده بودن اینا رو به داخل ترکیه برگردونن، کسی بر نمیگشت و بعد روز بعدش هم گفتن اگه بر نگردین اتوبوس هم نیست و هیچ امکاناتی هم برای برگشت وجود نداره و خیلی برگشتن به طرف ترکیه و اینا، خیلی هنوز اونجا موندن ولی هیچ نشانی از این که اتحادیه اروپا در اروپا رو بر روی اونا باز میکنه وجود نداره. خورمون همینجا جیمی یکسون
همین رو میخواستم ازتون بپرسم که در این رابطه بعدن خب ما خبردار شدیم که جیمی یکسون رهبر حزب دموکراتای سوئد رفت به اون منطقه، به منطقه مرزی بین یونان و ترکیه و در واقع اعلام کرد اونجا به صورت رسمی که حالا سوئد اصلا جا نداره برای پناهندگان و پناهجویان این شیوه و خواسته بود ازشون که به سوئد نیان. بعد البته خب این رو هم شنیدیم که ترکیه ظاهراً جیمی یکسون رو دیپورتش کرد و عرض به خدمت شما که خیلی اتفاق جالبی هم افتاده بود تو این زمینه. حالا سوال اینجا اینه که به نظر شما رهبر حزب دموکراتای سوئد همین آقای یکسون با این اقدامی که کرد دنبال چه هدفی بود؟ رفتش اونجا که یک نمایش تبلیغاتی برای حزبش بکنه یا اینکه واقعا یه اقدام عملی برای جلوگیری از پناهجویان به کشور سوئد میخواست انجام بده؟
به نظر من بیشتر ظاهرسازی بود، اگر نه مثلا معنی نداره مثلا رهبر یه حزب سیاسی توی سوئد بلند شه خودش بره توی اون پناهجویان که مثلا با کمترین امکانات انسانی برای بود زندگی انسانی برخورد دارن در میان اونا اطلاعی پخش کنه بگه اگر میخواین به سوئد بیاین سوئد جا نداره شما نه اینجا، و بعد پلیس متوجه میشه کسی این کار رو داره میکنه معلوم نیست از کجا اومده، بعد متوجه میشن که بله سوئدی هست، رهبر حزب دموکراتای سوئد هست، اومده که برای این تبلیغات، اونا میگیرن فکر کنم که 2 ساعت بازداشتش میکنن بعدش هم میفرستنش سوئد. و این به نظر من یک آبروریزی برای خود جیمی یکسون و حزبش بود و مورد انتقاد و برحال رسانه‌های سوئد و احزاب دیگر هم شد و بهش حمله شدیدی شد و گفتم که این خیلی برخورد ناپسند و نادرستی بوده که این اقدام مثلا کرده از سوئد پشت رفته بوده. هرچند اینجا آقای استفالوون هم اظهار نظر کرد، گفت اروپا نمیخواد به سال 2015 برگرده، یعنی اکثرا اتحادیه اروپا اگه نه حرف رسمی نگفتن ولی حمایت کردن از دولت یونان و اگه فشار کل اتحادیه اروپا نبود یونان شاید میتونست مرز رو باز کنه اونا وارد بشن. اگر اینا از یونان میتونن رد بشن برن توی مثلا کشورهای غربی اتحادیه اروپا این کارو میکرد، ولی میدونست که اگر در باز بکنه همه اونا توی یونان میمونن، مثل همونایی که الان توی اون جزیره ها هستن و هر روز هم تلفات میدن، هر روز چادرهاشون دچار آتش سوزی میشه، از گرسنگی و سرما و بدبختی دارن جون میکنن و هزاران نفر دیگه به اونا اضافه میشه. و من واقعا میگفتم خب برن اونجا چی؟ واقعا همون شرایطی پیدا میکردن میشه همونه که الان هستن، بهتر از ترکیه. بالاخره خیلی از ترکیه خونه ای داشتن، یه نوع زندگی آرامی داشتن، کار میکردن، جون میکردن، بالاخره یه جوری زندگی، ولی رفتن اونجا خونه هاشون از دست دادن، خیلی کمپاشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، برای تضعیف روحیه شدن، روحیه‌شون مثلا خراب شد، خیلی ها با کودکانی که مثلا با خودشون برده بودن، پولشون ته کشید، زندگیشون از هم پاشید، دعواهایی در میان خودشون صورت گرفت و این هم مشکلاتی بود، واقعا بود. ولی بالاخره با همه اون مشکلاتی که این همه آدم داشتن، این اتحادیه اروپایی که این همه ادعای بشر دوستی و غیرش میاد، نه تنها کمکی نرسون، مثل دیوار در مقابلشون استادگی کرد و پلیس رو به گسیل داد برای که اینا رو توی مرز جلوشون بگیرن و امکان نفوذ به داخل اتحادیه اروپا رو پیدا نکنن. به هر حال نذاشتن بیان و نمیذارن متاسفانه. خب ترکیه هم خیلی پناهنده اونجا، بالاخره ترکیه هم نه به خاطر دلسوزیش برای پناهجویان، به خاطر اختلافی که سر مثلا یک نوار مثلا امنیتی در داخل خاک سوریه میخواستن ایجاد بکنن، یه منطقه امنیتی نیروهای ترکیه در اونجا مستقر بشه و اروپا بتونن کمک کنن، اروپا یا جوابی به این مسئله ندادن یا بالاخره حمایت نکردن. اون هم خواستار این شد که پناهجویان سوری باید برگردن و بعدش هم دعوت شد بخواد که پول بیشتری بهش ندادن که به عنوان مرزبان پناهجویان اونجا ادامه بده و بالاخره اینو به عنوان یک بهانه به دست گرفت برای باجگیری از اتحادیه اروپا و به درجه زیادی هم موافق شد و اینا بالاخره به سازش هایی با ترکیه رسیدن، هرچند سال 2016 اینا به توافقات رسیدن، توافقات تا اینجا هم اومد که از این به بعد شهروندان ترکیه مثلا منطقه شنگن بدون ویزا بتونن رفت و آمد بکنن و این بالاخره صورت نگرفت. بعدن اتحادیه اروپا زد زیرش و توافق دیگرشون این بود که بالاخره 3 میلیارد یورو بهش دادن همون بتونه مثلا جلو پناهجویان رو بگیره و بعدش هم گفتن پناهجویان از سوری رو خب اتحادیه اروپا هم کمک میکنه به لحاظ تأمین مخارجشون و اینا. الان میگه نه اینجوری نیست که ما نمیتونیم 3 میلیون و نیم، یعنی 3 میلیون و 600 هزار پناهجو الان توی ترکیه هست، بیش از 2 میلیون و نیمش مال سوری هست. خب اینم بالاخره حجم زیادی از امکانات تو بالاخره مراقبت میخواد که نه ترکیه اون کشوری هست این کارو بکنه، نه امکاناتی اینو داره و نه میخواد چنین امکاناتی رو صرف اداره زندگی اونا بکنه. یک مشکل بسیار بسیار بزرگ و انسانی هست اونجا، نمیدونم چی به سرش میاد. راستش
آقای اسدی یک سوالی به دست من رسیده در ارتباط با دوستی که از سوئد تقاضای پناهندگی کرده بودن از اداره مهاجرت، یک خانواده 5 نفری هستن و در اینترویو و دادگاه هر دو جواب منفی گرفتن، به تبع اون جواب سومشون رو هم گرفتن و بعد هم به صورت تقاضای کاری خواستن که اقامت بگیرن، اون هم با منفی روبرو شده و پروندهشون بسته شده. بر اساس همین بسته شدن پرونده، یک کوچه کوچولویی از کشور سوئد داشتن به کشور آلمان و اونجا رفتن و تقاضای پناهندگی کردن مجددا. حالا 4 سال از این ماجرا گذشته و پروندهشون توی سوئد میتونه که باز بشه، از ماه می که برسه، در واقع ماه مای این 4 سال تموم بشه. حالا سوالشون به صورت مشخص اینه که حالا اگه برگردن به سوئد، آیا پروندهشون رو مثل سابق دوباره میتونن به جریان بندازن و بررسی بکنن؟ تکلیفشون توی آلمان همین گونه است که هیچ جوابی نگرفتن، ظاهرا اثر انگشتشون هم نوشتن 60، اینجوری نوشتن توی پیامشون که فکر میکنن منظورشون همون اثر انگشت باشه. میگن که تا آخر ماه مای آلمان 60شون پاک شده. حالا
نه، 60شون پاک نمیشه، اگه 50 سال دیگر هم اونا بیان به کشور دیگه برن، اون اثر انگشتشون در میاد. یعنی غیر ممکنه همچین چیزی بعد از سال 2012 به این ور هیچ اثر انگشتی پک نمیشه و تحت هیچ عنوانی. بنابراین اتفاقا اثر انگشت هم برای همین یکی از مواردی هست که بتونن آدم ها رو پیدا بکنن، کسی که پناهنده از کشور دیگه اومده یا کسی که بالاخره آدم مجرمیه تحت تعقیب، مثلا بتونن توی دنیا دنبالش کنن و به ویژه توی اتحادیه اروپا. بنابراین بیشتر برای دنبال کردن آدم های ردیابی آدم ها هست و این ردخورم نداره واقعا. این خانواده چون الان رفتن اونجا دوباره اثر انگشت گذاشتن، اگر دولت سوئد بفهمه اینا اینجا رو ترک کردن و تو این 4 سال توی کشور دیگه ای بودن و الان میان دوباره خودشون رو معرفی میکنن.
نه، توی چند ماه اخیر رفتن، توی این 4 سال تا حالا مثلا نمیدونم، حالا اخیراً رفتن آلمان.
آره، ولی همین کافیه که مثلا اثر انگشتشون در میاد توی این مدت رفتن توی آلمان. بعد اون 18 ماهی که مثلا قبلا شاملشون میشد و میتونستن بعد دوباره از نو درخواست پناهندگی بکنن، اونم میسوزه. یعنی اونا اگه برگردن بدتر میشه براشون، بهتره که همونجا بمونن. اگر هنوز برنگشتن همونجا تلاش کنن درخواست پناهندگی بکنن، شاید دولت آلمان اینا رو برنگردونه به سوئد. ولی اگر برگردونن، برگرده به سوئد، اگر اونجا خودشون رو معرفی کرده باشن و اثر انگشت جدیدی توی آلمان داشته باشن، 100% اثر انگشتشون دوباره در میاد تو سوئد و دوباره مجبورن 18 ماه دیگه رو طی بکنن توی سوئد و این فاجعه میشه در زندگی اونا. نباید این کارو بکنن به نظر من، تحت هیچ عنوانی نباید این کارو بکنن. من
بهتر اینه که در آلمان بمونن و پروندهشون رو اونجا ادامه بدن.
بهترین کار اینه این کار رو بکنن. یعنی واقعا من میدونم که دچار مشکل میشن، مشکل بزرگتر.
سوال بعدی این که بررسی های کانال 3 رادیو ملی سوئد گفته میشه، طبق بررسی که کانال 3 رادیو ملی کرده، گفته میشه تصمیم دادگاه‌های اداره مهاجرت در مورد دادن اجازه اقامت به کودکان و نوجوانان پناهجویی که به تنهایی به سوئد آمدند بی‌طرفانه نبوده. کانال 3 رادیو ملی سوئد روند بررسی پرونده پناهجویان نوجوانی که بدون سرپرست به سوئد آمدند بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دادرسی غیر حرفه‌ای و در برخی موارد ناعادلانه صورت گرفته است. به نظر شما با توجه به این اتفاقی که حالا و این تحقیقی که صورت گرفته، نظر شما چیه در این مورد؟ آیا واقعا چنین چیزی امکان داره که به صورت حالا غیر حرفه‌ای تصمیماتی گرفته شده باشه؟
امکان داره به طور قطعی. خب این یک بررسیه، این بررسی مثلا 730 پرونده رو مثلا رفته رادیو ملی سوئد مثلا بررسی کرده. بعد رفته تحقیق کرده در میان دادگاه ها، مثلا کسانی که توی اون دادگاه ها به کرات تصمیم گیری کردن، شناسایی کرده که به سر به کدوم حزب بودن، مثلا هیئت منصفه، قاضی و چه میدونم مأمور در مهاجر و همه اینا. بررسی کرده، بررسی آماری هست. اینکه چقدر دقیق هست من به همین محتوای همین بررسی میپردازم. اونم این که من میگم محتمله این اتفاق افتاده باشه، به خاطر همین که الان توی سوئد شما مثلا به هر حزبی رجوع کنی بگی مسئله پناهندگی، سیاست پناهندگی، میگه الان دیگه اون دوره قبلی نیست، مخالفن، از چپشون تا سبزشون تا سوسیال دموکرات و بقیه احزاب دیگه همین حرف میزنن. بنابراین برمیگردیم مثال جیمی اوکرسون که میره مثلا تو مرز یونان اطلاعیه پخش کنه پناهندگان به سوئد نیاین. خب معلومه اون طرفدارای جیمی اوکرسون و حزب اون اگر رئیس دادگاهی بودن، اگر هیئت منصفه توی دادگاهی بودن، قطعا اینا اومدن که کمترین رای موافق دادن برای پناهجویان. اونم در مورد کودکان پناهجو هست، در مورد اونایی که به حال بناو کودکان تنهای پناهجو ثبت نام کردن،
زیر سن بررسی... هستن. بله.
بله زیر سن. اون بررسی بیشتر بررسی اونا هست. 730 پرونده از اونا رو بررسی کرده، به این نتیجه رسیده که مثلا حزب چپ و سبز و مثلا سنتر پارتی و اینا مثلا تا 42% رای داشتن، ولی مثلا در مواردی حزب دموکرات های سوئد مثلا رای کمتری داده یا اصلا تمایلی به اقامت هیچ کس نشون نداده. مثلا اینا بررسی هایی که میتونه صورت گرفته باشه. خب بالاخره همین هم که تصمیم گرفتن هر روز این همه پناهجو. الان آماری که صلیب سرخ گرفته از میزان کسانی که به عنوان زیر سن ثبت نام کردن، 1200 نفر بدون هیچ نوع مسکنی تو سوئد زندگی میکنند، یعنی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن بارها، یا مثلا سکس اجباری، مثلا بخاطر که شب توی خونه بردنشون توی خونه، آدمه گن جوونن، نوجوونن، زیر سنن، تو خیابون میخوابن، و این آماری هست ثبت شده اومده بیرون توی مطبوعات سوئد بسته پیدا کرده. بنابراین این دیگه نشون میده که اون بشر دوستی و اون مثلا جنبه انسان دوستانه الان همه از زیر سوال رفته، به ویژه در مورد پناهندگان، به ویژه در مورد مهاجران و کسانی که بالاخره میان توی این کشور اجازه اقامت بگیرن. یعنی تعداد اینجوری آدم زیر سن هنوز بدون، نه توی کمپ هست چون بیرونشون کردن، نه خودشون تونستن سختی گیر بیارن، و اینکه هیچ اجازه کار ندارن، کارت شناساییشون رو پس گرفتن، اجازه کارشون رو پس گرفتن، امکان ادامه تحصیل ندارن، و بالاخره همه امکاناتی که لازم هست از اون آدم ها گرفتن و به این درد مبتلا شدن، و این خیلی خطرناک هست تو این جامعه چین تعداد از آدم اینجوری زندگی بکنه و مرتب هم مورد سوء استفاده جنسی هم قرار بگیرن. معلومه که این در نتیجه همین تصمیماتی هست واقعا رادیو سوئد بررسی کرده، بالاخره به خیلی از این پناهجویان مثلا جواب منفی دادن، به اینکه زیر سن هم به حساب میاد. مثلا اینا 42% رای دادن، مثلا اینا حزب سفری دموکراتنا 21% رای دادن. این بنا به یک بررسی هست که چقدر دقیق است، چقدر نادقیق و من نمیتونم بگم، ولی از روی مشاهدات خودم توی این جامعه سال هاست میبینم که واقعا بدتر بعضی وقت از این اتفاق میفته.
آقای اسدی، سوال ها خیلی زیاد هست. خب چون یکی دو هفته هم ما برنامه نداشتیم به دلیل حالا شرایطی که برای من بود، متاسفانه من اصلا نمیتونستم برنامه رادیویی داشته باشم، مثلا هفته گذشته که خب نبودم، هفته قبلش نبودم، هفته قبل هم سوگوار بودم نمیتونستم که برنامه داشته باشم. تعداد سوالات زیاد هست و خب من دوست دارم که راجع به تک تکشون صحبت بکنیم. فقط یک سوال کوتاه ازتون میپرسم با توجه به ضیق وقت، که ظاهرا یک مسافر توریستی که رفته به هلند، اونجا در هتل خورده به شرایط قرنطینه و خب هلند هم جزو کشورهایی هست که کامل الان در قرنطینه به سر میبره به خاطر همین ویروس کرونا. حالا الان راه خروج از هلند رو ندارن، ویزاشون داره تموم میشه و حتی خب اون مدت زمانی که در هتل هم اقامت داشتن در واقع خب محدوده و بعد از اون بایستی پول هتل رو دوباره پرداخت بکنن. حالا اون بخشی که از قبل داده بودن هیچ، ولی خب بعد از اون بایست پول هتل رو بدن. آیا راه حلی برای این افراد وجود داره که به صورت حالا توریستی آمدن به یک کشور دیگری مثل هلند یا داخل اروپا شدن، یا همینجا ممکنه در سوئد باشن و الان پروازها دوچار مشکل شده و امکان برگشتن به ایران ندارن، پروازها همه تعطیل شده و مشکلاتی اینجوری هست، تحت دولت حالا کشورهای مختلف اتحادیه اروپا قرار بگیرن، حالا فرضاً این آقا از هلند مثلا بتونه کمک بگیره تا روزگارشو بگذرونه تا شرایط باز بشه برگرده به ایران؟
آره، به نظر من اون، من نمیدونم اون هنوز به عنوان توریست اومده یا مثلا خسته بیاد پناهنده بشه.
صراحتا ویزای ویزاشون رو میگن اکسپایر شده، طبیعتا خب داره توریستی بوده دیگه.
آره، ولی اگرم اینجوری باشه بعد کاری بکنه، مثلا یا آشنایی کسی پیدا بکنه که مثلا کمکش کنن، یا اینکه به هر حال باید بره. اگر واقعا قصد پناهندگی نداشته باشه، قصد پناهندگی اون فرق میکنه، اون ممکنه ویزای جایی دیگه اومده باشه، بعدشم ویزاش بعد 6 ماه بگذره و نمیتونه مثلا این کارو بکنه، بعدا شامل قانون دوبلین میشه، مشکل سر. ولی اگر واقعا فقط کسی هست که برای توریستی اومده باشه، خیلی بهتره برای خودش معرفی کنه به پلیس. پلیس کاری براش میکنن، جایی براش پیدا میکنن، حتما یه جایی قرارش میدن، حتی اگر ببرن توی بازداشتگاهی اونجا بالاخره امکاناتی در اختیارش میذارن، قضا امکانات فلان، تا شاید باز میشه ممکن برگرده به ایران یا هرچی، یا بخواد بعدا درخواست پناهندگی بکنه. یعنی من باشم به جای اون همین کارو میکنم، هیچ اتفاق براش نمیافته توی اروپا، شو خطر جدید تهدیدش نمیکنه. اونم میدونن که پروازی نیست و فرستادن همچین کسی، اونم پاسپورتش مثلا اعتبارش رو از دست داده یا ویزاش اعتبارش رو از دست داده، خب کار سختیه. من فکر میکنم که بهترین کار اینه که برای خودش رو به پلیس معرفی بکنه اگر قصد پناهندگی نداره. اونم امکاناتی براش جور میکنن، بعدش هم میفرستن، حتی اگه پولم نداشته باشه ممکنه
کمک مالی هم بهش بکنه. عرض به خدمت شما که بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. من سوالاتم در زمینه تحسن پناهجویانی که در شهر خودمون تحسن کرده بودن از شما باقی موند و میدونم که پارلمان سوئد هم به نامه‌ای که شما برای از طرف فدراسیون نامه‌ای که فرستادید به پارلمان پاسخ دادن و این به معنی اینه که نامه شما خونده شده و خب طبیعتاً چه در واقع حالا با توجه به این پاسخ چه پیش بینی هایی میشه در زمینه در واقع درخواست هایی که شما از در این نامه داشتین یک کمی صحبت بکنیم هفته آینده، و در واقع باز هم سوالات دیگری که وجود داره و میاد در طول هفته به دست من میرسه از شما پرسش خواهم داشت. سپاسگزارم آقای اسدی ازتون و ممنونم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتین، مثل همیشه مهربان و نیکو و کامل.
مرسی همه جان، برای شما و همه شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم. امیدوارم همه مواظب خودشون باشن که توی این دوره سالم و زنده بمونین.
حتما
شما هم این کارو بکن.
شما هم حتما توی خونه بمونید و در واقع از منزل کار بکنین، برای کارهای غیر ضروری از منزل خارج نشید و مراقب خودتون هم باشید.
آره، جواب این سوال من قبل کردی، ولی من الان کارم رو کردم تلفنی. راستش من دفتر نمیرم، همه کارم از راه تلفونه و فکر کنم کار خوبیه. هم مشکلی برای خودم ممکنه پیش نیاد، هم ممکنه من مشکلی برای دیگران بشم. بهتره همین کارو بکنیم.
بسیار هم عالی. حالا ما پلتفرمی رو داریم آماده میکنیم که اگر که شما خواستید کنفرانسی بگذارید برای احیانا وکلای اداره مهاجرت که به صورت مستقیم افرادی بیان، مثل حالا گزینه لایو اینستاگرام ولی به صورت وبسایتی، یک در واقع مثل هال کنفرانس ولی آنلاین هست، همه در واقع این توانمندی رو خواهند داشت که در پرسش و پاسخ شرکت بکنن و صحبت‌های سخنران رو بشنون و مثل یک جلسه حضوری برگزار بشه. داریم پلتفرمش رو آماده می‌کنیم برای شما. امیدوارم که بتونیم در واقع از این دنیای دیجیتال بهترین استفاده رو ببریم برای اینکه بشه روال زندگی گذشتمون به هم نخوره.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم، روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.